تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. پیکرم چون تیشتا از جانکنی یاد آورد، سرزند بر سنگی و پیغام فرهاد آورد. لب به خاموشی فشردم، ناله جوشید از نفس، قید خودداری جنون بر تب آزاد آورد. در شهادتگاه بیباکی کم از بسمل نیم، بشکنم رنگی که خونم را به فریاد آورد. هوش تا گیرد عیار رنگی از صحبای من، شیشه ها می باید از ملک پریزاد آورد. بس که در راحت کمین انتظارم پیر کرد، موسفیدی نقش من بر کلک بهزاد آورد. چون پر طاووس می باید اسیر عشق را، که از عدم گل دستواری نظر صیاد آورد. تحفه ما بیبران غیر از دل سچاک نیست، شانه می باشد رها وردی که شمشاد آورد. عشق را عمریست با خلق امتحان همت است، عالمی را می برد مجنون که فرهاد آورد. از تغافلهای نازش سخت دور افتاده ایم، پیش آن نامهربان ما را مگر یاد آورد. تا سپند ما نبیند انتظار سوختن، چون شرر کاش آتش از کانون ایجاد آورد. انفعالم آب کرده کاش شرم احتیاج، یک عرقبارم برون زین خجلت آباد آورد. بی دل از سامان تحصیل نفس غافل مباش، می برد با خیش آخر هرچه را باد آورد.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز. چقدر مطلع زیبایی داره این غزل. پیکرم چون تیشه تا از جانکنی یاد آورد، سر زند بر سنگی و پیغام فرهاد آورد. در اینجا بیدل بین جانکنی و کندن کوه که به وسیله فرهاد اتفاق افتاد یک ارتباطی برقرار کرده. میگه آنچنانی که او کوه میکند ما هم جان میکنیم. بنابراین پیکر ما وقتی خم میشه و شباهتی به تیشه پیدا میکنه، در واقع انگار ما پیغام فرهاد را از او میشنویم. یک بیت نسبتاً دشوار داره. هوش تا گیرد عیار رنگی از صحبای من، شیشه ها میباید از ملک پریزاد آورد. در اینجا اشاره میکنه به این که موجود افسانه‌ای پریره گویا در قدیم عقیده داشتن که در شیشه باید حفظ کرد، و از طرف صحبا یا شیشه شراب را هم ارتباط میده با این شیشه ای که در او پری هست. میگه که صحبای ما آنچنان بیرنگ هست که شیشه ای را باید از ملک پریزاد آورد، به خاطر که پریزاد هم عملا بیرنگ هست و به دیدن نمی آید، یعنی از موجوداتی هست که ما او را ندیدیم. این بیرنگی خودش را به نوعی اینچنین ترسیم میکنه بیدل در این بیت. یک بیت دیگه هم داره جالبه، میگه که تحفه ما بیبران غیر از دل سدچاک نیست، شانه می باشد رها وردی که شمشاد آورد. در قدیم در مجموع شانه را با چوب می ساختن، چون در اون زمان پلاستیک که نبوده دیگه، شانه ها عمدتاً چوبی بوده. حالا این شانه را تشبیه میکنه به دل سدچاک، چون دل چاک چاک هم خط خط هست و شانه هم شانه مو هم این چنین حالتی داره. میگه که ما آدمهای بیبر غیر از دل سدچاک چیزی نداریم، همچنانی که درخت شمشاد هم غیر از شانه چیزی از او حاصل نمیشه، چون درخت شمشاد هم میوه نداره، حاصل نداره. میگه که از شمشاد فقط میشه شانه ساخت و ما بیبران هم غیر از دل سدچاک چیزی نداره. تحفه ما بیبران غیر از دل سدچاک نیست، شانه می باشد رها وردی که شمشاد آورد. از تغافلهای نازش سخت دور افتاده ایم، ایشان نامهربان ما را مگر یاد آورد. میگه که مگر یاد ما به ذهن و معشوق بیایه و ما به این ترتیب به او برسیم، روش دیگری برای رسیدن به او نداریم. یعنی فقط یاد ما بکنه و همین که ما به یاد او هستیم انگار به او نزدیک شدیم، بیشتر از این توقع نداریم. از تغافلهای نازش سخت دور افتاده ایم، پیش آن نامهربان ما را مگر یاد آورد.
کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد آورد، مرا یاد آورد. کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد آورد، مرا یاد آورد. مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد.
خداحافظ دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
کیست تا از روی غم خاری در این دشت جنون، کیست تا از روی غم خاری در این دشت جنون. بهر دست و پای من زنجیر اولاد آورد، بهر دست و پای من زنجیر اولاد آورد، اولاد آورد. مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما همراهان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. کاردار سفارت طالبان در پاکستان با نماینده ویژه دولت اسلام آباد در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سردار احمد شکیب به آصف دورانی در این دیدار درباره چالش‌های اخیر میان دو کشور، احیای روابط سیاسی، تجاری و روابط دو جانبه گفتگو کردند. این دیدار در شرایطی صورت گرفته است که نیروی هوایی پاکستان هفته گذشته ولایات پکتیکا و خوست افغانستان را بمباران کرد و در مقابل نیز نیروهای امنیتی طالبان پست‌های نظامی پاکستان را هدف حمله قرار دادند. این رویداد زمان اتفاق افتاد که روی کار آمدن دولت جدید در پاکستان امیدها را به بهبود روابط دو کشور افزایش داده بود. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، داعش مسئولیت حمله تروریستی روز پنجشنبه در قندهار را با عهده گرفته است. گروه تروریستی داعش با انتشار تصویر عامل حمله انتحاری روز پنجشنبه در ناحیه اول شهر قندهار مسئولیت این جنایت تروریستی را پذیرفت. پیش از این وزارت داخله طالبان هم پیش بینی کرده بود که این حمله تروریستی را داعش اجرا کرده است. با این حال طالبان درباره نوع این حمله تروریستی اظهار نظری نکرده بودند. در همین ارتباط همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با مصطفی علیزاده از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
آنچه که امروز در افغانستان رخ داده رایستن ناشی از عدم یک حکومت مسئول و عدم یک حکومت همشمول استن. با گرم شدن هوا طبق که انتظار میرفت حملات گروه های مانند داعش در افغانستان بیشتر شده و این نشانگر این مسئله استن که با گرم شدن هوا حملات گروه داعش بیشتر از گذشته میشه و داعش عملا در افغانستان حضور داره. یک کسی نمیتونه کار کنه. اینکه سخنگوی امارت اسلامی آقای ذبیح‌الله مجاهد و دیگر رهبران گروه طالبان مدعی هستند که تا داعش و گروه های کوچک در افغانستان حضور نداره و اینها فعالیت ندارند، اما این حملاتی که در روز گذشته و در گذشته ها رخ میداد نشانگر این مسئله هستند که داعش در افغانستان حضور دارد و گرم شدن هوا باعث میشه که یک معضل امنیتی در افغانستان ایجاد شود و این از این معضل طالبان و دچار مشکلات فراوان خواهد شدند، چون عملا یک خلای امنیتی در این مسئله وجود دارد و طالبان این را درک میکنند. این مسئله را داعش عملات خود بیشتر میکنند و این بار هدف داعش نیروهای حکومت امارت اسلامی است، نه شهروندان عادی افغانستان. طالبان باید یک برنامه مدون داشته باشند تا بتونه داعش هم مهار کنه. در طول دو سال یا بیشتر از دو سال و متاسفانه داعش بارها عملات را خود انجام داده، چه بالای نیروهای امارات اسلامی و چه بالای مردم غیر نظامی انجام داده.
بله، رسانه المرصاد که نزدیک به حکومت طالبان است با انتشار مطلبی مدعی شده که دولت پاکستان از گروه داعش علیه رقبای خود استفاده میکنه و پاکستان را متهم کرده که حمله روز پنجشنبه در قندهار را طراحی کرده. نظر شما در این مورد چی است؟
با روی کار آمدن حکومت جدید در پاکستان وضعیت در افغانستان کاملا تغییر کرد. قبلا طالبان فکر میکردن که پاکستان همسو و هم فکر با گروه طالبان هستن و هر اون چیزی که طالبان مطرح کنن پاکستان هم او رو میپذیرد و اگر پاکستان چیز مطرح کند حکومت طالبان میپذیرد. اما در دو سال بیشتر حکومت طالبان این مسئله کاملا برعکس بوده و رابطه میان پاکستان و رابطه میان افغانستان رابطه دوستانه نبوده و تا حد رابطه خصمانه بوده. اما حکومت جدیدی که در پاکستان شکل گرفته موضوع مشخص داره در قبال پاکستان گیر همه میداند. امارات تی تی پی بالای نیروهای نظامی پاکستان از سوی خاک افغانستان باعث شد که تنش میان پاکستان و افغانستان بیشتر از گذشته شود. این تنش باعث شد که پاکستان بیاد به دنبال یک گروه جایگزین بگردد و چون دیدگاهی که مطرح کردن که پاکستان از نیروهای از گروه های تروریستی مانند داعش استفاده میکنه علیه طالبان تا حدودی میتونه این مسئله واقع بینانه باشد. چرا؟ چون پاکستان میدونه که چگونه و از چه طریق طالبان رو باید کنترل کند. چون اگر طالبان کنترل نشد دردسر بزرگ برای حکومت پاکستان و آیسای پاکستان خواهد بود. این مسئله را که طالبان به خوبی درک کردن و پاکستان هم به دنبال تامین منافع است.
بله، و در اخیر هم به نظر شما این تنش با وجود آمده بین حکومت طالبان و دولت پاکستان چقدر جدی است و فکر میکنید که برای دو طرف چه چالش هایی را به بار خواهد آورد؟
تنشی که امروز میان اسلام آباد و کابل ایجاد شده، این یک تنش دراز مدت خواهد بود و بیشترین نفع پاکستان میبره، چون پاکستان بازیگر مهمی است. پاکستان بدون پاکستان قضایا در افغانستان قابل حل نیستند. پاکستان به گونه رفتار میکنه که میتونه داعش به عنوان تهدید علیه طالبان استفاده کنه. طالبان در گذشته به عنوان تهدید علیه حکومت جمهوری حکومت قبلی افغانستان یا جمهوریت استفاده کنند. پاکستان بازیگر خوبی است، اما متاسفانه در افغانستان چنین دیدگاهی وجود ندارد. یک اجماع سیاسی در افغانستان علیه پاکستان وجود ندارد. امروزه طالبان هم این را بردر کرده. اگر وضعیت تغییر کند و اگر وضعیت به منوالی که طالبان فکر میکنه پیش نرد، پاکستان جایگاه امنی برای گروه طالبان و داعش، برای گروه های نیابتی و برای گروه هایی که امروزه به عنوان مقاومت و غیر مقاومت مطرح میشه بوده و هست، و پاکستان میتونه مرکزی باشه که این نیروها را جذب کنه. که امروز امروزه طالبان این خود بیان میکنه که داعش توسط پاکستانی ها جا داده شد و پاکستان از اینها برای علیه افغانستان استفاده میکنه. امین مسئله صدق میکنه برای گذشته افغانستان و برای گذشته های افغانستان که حکومت پاکستان از گروه های کوچک و بزرگ، ما اسم نمیبرم، اینها استفاده میکنن برای رسیدن به منافع خود. پس حکومت افغانستان میدونه که قضیه در کجاست و چه مسئله در جریان است و گروه طالبان اینو به خوبی درک کرده و باید طالبان عاقلانه رفتار کنه. ببینید، در سیاست خارجی ما باید به دنبال منافع باشیم. پاکستان امروز به خوبی منافع خود تامین میکنه. چه عملیاتی که در چند روز گذشته بالای ولایت های افغانستان رخ داد، این نشانگر مثلا که پاکستان اگر بخواهد موره بعدی یا گزینه بعدی وجود دارد. یک گزینه بعدی گروه داعش است که میتونه طالبان تحت فشار قرار بده و طالبان با خواسته های پاکستان لبیک باید بگن. حکومت طالبان باید فکر کند که چگونه میتونه با پاکستان وارد معامله شود و دیگر علی پاکستان اینها اقدام نکنند. جابجایی اعضای تی تی پی در افغانستان یک اشتباه بزرگ بود و ما بارها گفتیم و بازم میگم یک اشتباه تاریخی بود برای مردم افغانستان، برای امنیت افغانستان. ما مسائل پاکستان رو با پاکستان بذاریم، مسائل خودم رو باید حل کنیم. ابتدا بریم امنیت تامین، امنیت جامعه افغانستان کنیم، بعدم بریم به کشورهای همسایه خود. ما امروز نیاز به امنیت درونی داریم. در آخر بخوام کوتاهش کنم، باید طالبان رابطه خود با اسلام آباد رابطه دوستانه کنه. اگر رابطه به تنش بیشتر بگرایه و دوام پیدا کنه، متاسفانه به نفع افغانستان نخواهد بود، بیشترین سود پاکستان میبرد و برای دنیا هم گوشزد میکنه که طالبان نمیتونه در افغانستان حکومت کند و پاکستان بازیگری است که عملا در رفتار عمل صادق نبوده و نخواهد بود.
بله، گفتگوی همکارم خانم سلطانی بود با محترم مصطفی علیزاده از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان در رابطه با بحث عملیات تروریستی در افغانستان و شهر قندهار. طالبان رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان را به همراه مسئول دفتر این حزب در کابل بازداشت کردند. منابع محلی میگویند طالبان شام جمعه سید جواد حسینی و معاون او را از دفتر کارشان در منطقه دشت برچی در غرب کابل بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند. هرچند دلیل بازداشت سید جواد حسینی مشخص نیست، اما گفته می شود که او به دلیل پیگیری دوسیه سید عیسی حسینی مزاری رئیس مؤسسه تبیان بازداشت شده است. شنیده ها کیست که رئیس حزب عدالت و توسعه به همراه شماری از باشندگان غرب کابل اظهارات چند پیش سید عیسی حسینی مزاری را درباره وضعیت اجتماعی این منطقه از پایتخت افغانستان پیگیری حقوقی کردند. طالبان دو سال پیش نیز سید جواد حسینی را به دلیل برگزاری مراسم سالروز شهادت عبدالعلی مزاری رهبر سابق حزب وحدت اسلامی افغانستان بازداشت کرده بودند. نشریه آمریکایی فارن پالیسی با نشر گزارش ادعا کرده که القاعده 25% از درآمد معادن شمال و شمال شرق افغانستان را از طالبان دریافت می‌کند. در گزارش فارن پالیسی آمده است که القاعده دوباره به افغانستان برگشت است و طالبان از اواید معادن شمال و شمال شرق افغانستان به این گروه سهم می‌دهند. این گزارش که در یک مرکز تجزیه و تحلیل سیاسی در لندن تهیه شده است، می‌افزاید شبکه القاعده با حفاظت طالبان ده‌ها هزار کارگر را برای استخراج غیرقانونی معادن طلا در بدخشان و تخار استخدام کرده و از آغاز استخراج معادن در اوایل سال 2022 القاعده در مجموع 194.4 میلیون دلار به دست آورده است. با ادعای فارن پالیسی، شبکه حقانی ها و گروه هبت الله آخوندزاده برای القاعده سهم 25% از درآمد معادن شمال و شمال شرق افغانستان را قائل شدند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
دوستان عزیز، ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت آماده پخش است.
دعوتی و بوی نان و عطر از آن تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شده
ام. دعوت بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما بیقراران عاشق، شما میهمانان سفره پربرکت رمضان، شما که دعوت هستید به خوان گسترده رمضان. در دعوت امروز هم با ما همراه باشید. بسم الله. در این روز عزیز از خداوند مهربان می‌خواهیم که ما را در زمره مستغفرین قرار بده و بدی‌ها و گناهان ما را مورد عفو و بخشایش قرار بده.
اما یجیب المصر اذا دعاه، اما یجیب المصر اذا دعاه، اما یجیب المصر اذا دعاه.
دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان.
اللهم زینی فی بالستر والعفاف واسترنی فیه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين.
ماه رمضان در هر سالی قطعه‌ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب به افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل، ساعت 18:25:11، جلال آباد ساعت 18:20:06، زرنج ساعت 18:53:12، فیض‌آباد ساعت 18:20:46، هرات ساعت 18:53:06، قندهار ساعت 18:37:56، مزار شریف ساعت 18:34:25، با بامیان ساعت 18:30:48.
این بیقراری دم افطار زیر نویس یک احساس بهشتی است. تشنه‌ای، گرسنه‌ای، از راه دوری آمده‌ای، بفرمایید دریا.
بندم این بسر را بر بکسرم نظر را
از دل گسسته از تو کجا گریزم.
تو بندگی تو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. برو در خونه خدا، برو در خونه خدا.
يا إله ذنوب كثرة وانت غفار ذنب، روح صحرة بقلب حسرة وذكرك طيب القلب. أمنياتي كل حياتي بظل رحمتك تنشمل، كل ذنوبي كل عيوبي عندك اللي صعب سهل. قربك أدنو قربك يا رب واسع عفوك يا ربي. عبدك يرجو لطفك يا رب واسع عفوك. عبدك يرجو لطفك يا رب واسع عفوك يا ربي.
محسك ديدار نزدیک است، محسك ديدار نزدیک است.
ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بپرهیزید.
جوانها قرآن میگه تقوا به انسان الهام میده. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. تقوا تقوا تقوا.
اللهم صل أفضل صلاة على الحبيب.
از آن مغرب با افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك في كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا نصر و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارضک فوعاد و تمتعه فیها طویلا.
التماس دعا داریم از یک و یک شما روزداران عزیز قبول باشد طاعات و عبادات خالصانه شما. دوستان، یکی از ثمره های روزداری برانگیختن حس همدردی با مستمندان و هم نوعان تهی دست است. در حقیقت گرسنگی و تشنگی روزدار موجب درک رنج مستمند می شه. بدین ترتیب ثروتمند به فقیر نزدیک می شه و احسان و انفاق فزونی می گیره و جامعه کمک به هم نوع می آموزه. ثروتمندانی که همواره در رفاه و سیری به سر می برند و هرگز طعم گرسنگی را نمی چشند، در این ماه از غفلت و بیتوجهی به حال مستمندان خارج می شن. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در خطبه‌ای که قبل از ورود به ماه مبارک رمضان ایراد کردند، توجه مردم را به این نکته جلب کرده و فرمودند: ای مردم، هر کس در این ماه اخلاقش را نیکو کند، برای خود جواز عبور از صراط را آماده کرده است، آن هم در روزی که قدمها می لغزد. هر کس در این ماه به زیر دستش در انجام کارها سبک بگیرد، خداوند حسابش را در روز قیامت سبک خواهد کرد. هر کس شرش را از مردم حفظ کند، خداوند او را در روز جزا از غضبش حفظ خواهد کرد. هر کس در این موقع یتیمی را گرامی بدارد، خداوند در قیامت او را گرامی خواهد داشت. و هر کس صله رحم کند، خداوند او را در محشر بر رحمتش متصل می دارد. دعوتید به شنیدن و اندیشیدن. پای صحبت‌های حجت الاسلام موسوی شیخ میرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن مقدس مسلمانان برادری همدیگر خوانده شده اند، یعنی به دین مبین اسلام دین همبستگی است، دین وحدت است، دین همدلی است. همه مسلمانان و گرویدگان به آیین اسلام را برادری همدیگر می‌دانند. در سوره حجرات آیه 10 می‌فرماید: انما المؤمنون اخوه. مؤمنین در هر جا که هستند با هم برادرند، از هر نژاد، هر زبان، هر کشور، هر مرز و بومی که باشد، این نژادها اختلاف زبان، اختلاف رنگ، اختلافات مکانی، بعد مکانی، فاصله های مکانی بین اینا فاصله انداخته نمیتونه. اون چیزی که اینا رو به هم پیوند میدهد عبارت است از اون دین و آیین و مسلکی که داره، که دین اسلام باشه. پس در منطق اسلام همه مؤمنین با هم برادرن و برادر که شدن در قبال همدیگر مسئولیت هایی دارن. برادر نسبت به برادر وظایف داره که باید انجام بده. یکی از وظایفش اینه که همدیگر را در مشکلات یاری کند. پیشوایان ما تلاش فراوان کردند که وحدت ما را حفظ کنند. بنابراین اگر ما خواهان عزت باشیم و بخواهیم سربلند در جامعه زندگی کنیم، جز در پورتوی وحدت و همدلی نمیتونیم از این نعمت الهی بهره مند باشیم و اون عزت و افتخاری که شایسته یک مسلمانه دارا باشیم.
با سفره‌ای با گستردگی بهشت دعوتید، لطفاً خود را تماشا کنید. اینک ماه شده اید، دست‌هایتان از ابرها گذشته به آسمان رسیده است.
امر کن ای عشق تا به سرایم، نزد تو مهمان مستمرایم. از تو بگویم، از تو سرایم، سفره بینداز مفتخرایم.
نشانی کمی پیش از اذان مغرب، با سینه‌ای بی‌تاب کنار سفره‌های افطار. ما مشق عشق داریم بالاتر از آسمان، محله فرشتگان، نبش ما ایستگاه جانان. دعوت
جان تو و جانان، تو و جریان، تو و خواهان، منم آن، تو و کیهان، تو و بنیان، تو و حیران، منم دل، تو و حاصل، تو و ساحل، تو و مایل، منم کل دلایل، تو و کامل، تو و غافل، منم جان تو و جانان، تو و جریان، تو و خواهان، منم آن، تو و کیهان، تو و بنیان، تو و حیران، منم دل، تو و حاصل، تو و ساحل، تو و مایل، منم کل دلایل، تو و کامل، تو و غافل، منم.
پیشوایان گرامی دین در روایات و ادعیه اسلامی ماه رمضان را ماه مواسات نامیدند. مواسات یعنی سهیم ساختن برادران در رزق و روزی. به همین جهت ماه مبارک رمضان ماه مواسات نامیدند تا مسلمانان به احسان نسبت به هم بپردازند. با تمرین بر این صفت ارزنده انسانی، جامعه اسلامی از کینه تهی‌دستان نسبت به مرفهین در امان میمانه و همه برادروار در کنار هم از نعمتهای الهی بهره میگیرن. تشویق و افطاری دادن در فرهنگ اسلامی و دستگیری از نیازمندان و نیز گستردن سفره‌های اطعام برای همگان که امروزه به صورت فرهنگی فراگیر در آمده، نشانه‌های دیگری از مهرورزی در جامعه اسلامی است.
ببخش واسه تو کاری نداره، ببخش دستمو بگیر دوباره، ببین از چشم بارون میباره، خدا بازم گره یه کارمو وا کن، بیا زندگی ما رو برا کن، مثل همیشه به من نگاه کن، خدا
دعوت.
هنگام اذان صبح با افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:28.59، جلال آباد ساعت 4:24.07، زرنج ساعت 5:02.28، فیض آباد ساعت 4:20.08، هرات ساعت 4:57.13، قندهار ساعت 4:46.15، مزار شریف ساعت 4:34.29، بامیان ساعت 4:34.09.
با سپاس از همراهی شما دوستان عزیز و با تشکر از همراهیتان، اگر مایل بودید از طریق سایت شنونده باشید با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
میروم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، تا دلم را وقت تماشا دریا،
پیش از این درد مرا هیچ نمی فهمیدم. میروم تا که بگویم پس از این با دریا، میروم تا برسم تا لب ساحل ساحل، تا صدایش بزنم باز که دریا دریا، دست ما را سبده خواهش ما را پر کن، خانی از هرچه نمیدانم و اما دریا، او که در آینه میگردد و میگرید کیست، او که از عشق نترسی منم یا دریا، دل به دریا بزنم یا نزنم میدانم، با خودش میبرد آخر دل ما را دریا، دل به دریا بزنم یا نزنم میدانم، با خودش میبرد آخر دل ما را دریا.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام بر شما. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع معیارها و ملاکهای ازدواج در سبک زندگی اسلامی در خدمتتان هستیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. خوبان همراه، همانطور که گفتیم ازدواج رویداد مهم و تعیین کننده در زندگی هر فرد است. در همین راستا تشکیل خانواده از نظر فطری، عقلی و حتی از دیدگاه‌های مذهبی و جامعه شناسی از ضروریات زندگی بشر محسوب می شود. صاحب نظران علوم تربیتی و جامعه شناسان معتقدند که سلامت و سعادت جامعه در گرو پایه‌گذاری صحیح سنگ بنای ازدواج و مراقبت همه‌جانبه از آن است. به همین دلیل ازدواج باید بر پایه و اصول درست صورت بپذیرد تا موجب رشد و شکوفایی زوجین شود و بهداشت روانی خانواده و جامعه فراهم گردد. مسلماً عدم توجه به ملاک‌های صحیح در انتخاب همسر می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی در خانواده شود. روانشناسان و مشاوران خانواده ملاک‌های متعددی را در امر ازدواج مطرح می‌کنند که شامل مسائل روانشناختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. آنها معتقدند هر اندازه زن و مرد قبل از ازدواج اطلاعات صحیح‌تر و دقیق‌تری در مورد یکدیگر داشته باشند، بهتر می‌توانند موفقیت و یا شکست زناشویی خود را پیش بینی کنند. مطالعات نشان می‌دهد که افراد تمایل دارند همسران مشابه خود برگزینند. شاخص‌های این تشابه عمدتاً اعتقادات مذهبی، تحصیلات، فرهنگ، خانواده، وضعیت اقتصادی و اجتماعی می باشد. این گونه افراد زندگی را تقریبا مشابه هم تعریف می کنند و اهداف و رویاهای آنان نیز و یک دیگر نزدیک تر است. عوامل فرهنگی یکی از شاخصهای مهم است که یک زوج را و یک دیگر نزدیک تر می کند. هر اندازه فرد با همسر خود وجوه اشتراک فرهنگی بیشتری داشته باشد، برای سازگاری با او آماده تر و با اختلاف کمتر مواجه می شود. البته ذکر این نکته ضروری است که علی رغم تلاش طرفین در انتخاب همسر با تشابهات بیشتر با خود، باز هم زن و مرد تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر خواهند داشت. بنابراین آنان باید یاد بگیرند که با این تفاوت‌ها زندگی کنند و با حل و فصل اختلافات و رسیدن به تفاهم در زندگی مشترک، ثمره این پیوند مقدس یک زندگی شاد و رضایت بخش باشد. برخی از ویژگی‌ها مانند مسئولیت پذیری باید بین زن و مرد مشترک باشد. هر اندازه دختر و پسر از نظر ویژگی‌های گوناگون نزدیک‌تر باشند، ترکیب آن دو در زندگی زناشویی استوارتر و عمیق‌تر خواهد بود. این مجموع ویژگی‌ها در منابع اسلامی با عنوان اصول همانندی عنوان شده است که در ابعاد گوناگون چون ایمان و دینداری، اخلاق نیک، اصالت خانوادگی، عقل و هوش، جمال و زیبایی، تناسب سنی، شغل زوجین و دوری از اعتیاد از آنها یاد شده است. هر اندازه دختر و پسر اطلاعات بیشتری در جهت شناخت خود و همسر آیندهشان داشته باشند و ملاک‌های معقول‌تری برای انتخاب همسر در نظر بگیرند، در زندگی زناشویی خود با مشکلات و ناسازگاری‌های کمتری مواجه خواهند شد. دوستان عزیز، اکثر پژوهشگران مسائل خانواده معتقدند که عوامل فرهنگی نقش بسیار مؤثری در ازدواج دارند. تناسب در دین، مذهب، آداب و رسوم و باورها و اعتقادات نقش مهمی در تداوم یک ازدواج دارد، به طوری که هیچ چیز به اندازه مذهب بر الگوهای رفتاری زوجین مؤثر نیست. تحقیقات نشان می‌دهد که ارزش‌ها و اعتقادات فرد بیش از هر عامل دیگری رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عدم هماهنگی و همفکری مذهبی بین زن و شوهر با گذشت زمان عمیق‌تر می‌شود و پایبند نبودن یکی از طرفین به ارزش‌های دینی دشواری‌های بسیاری را برای آنان فراهم می‌سازد، زیرا ایمان و باورهای دینی با عنوان یک نگرش اصلی و محوری بر همه ابعاد شخصیت فرد اثرگذار است. دکتر غلامعلی افروز، روانشناس ایرانی، می‌گوید بدون تردید از مهمترین عوامل پیوند پایدار و زندگی آرام، همسویی بینش‌ها و باورهای دینی و پایبندی عملی زوجین و ارزش‌های اخلاقی است. بر همین اساس، مردان و زنان خداباور و پاکندیش در آرزوی داشتن همسر مؤمن و نیک سیرت هستند. چون این گرایش در امر ازدواج برخواسته از نهاد پاک و فطرت کمالجویی انسان است. از همین روست که خداوند متعال بهترین ازدواج را وصلت پاکان با یکدیگر می‌داند و در سوره مبارکه نور آیه 26 می‌فرماید زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاک هستند. خصلت‌های پاک بشری که عظیم‌ترین سرمایه‌های وجودی انسان هستند، برخواسته از خداباوری و تقوا می‌باشند. کم توجهی به این امر مهم و معنای بنای ستونهای زندگی بر زمین سست و ناپایدار است. بدون تردید، حفظ و تقویت باورهای دینی توسط زوجین جاذبه قوی در زندگی مشترک ایجاد می کند. همسویی دینی و مذهبی زیباترین حلقه پیوند را به همسران ارزانی می دارد.
رازهای